به نام خدا، دکتر ترانه معزنی هستم و فایل صوتی مقاله علائم استرس رو خدمتتون ارائه میدم. شما میگین استرس دارین، اما این جمله در واقع به چه معناست؟ اگرچه اختلال استراب فراگیر که نگرانی و استرس مشخصه اصلی اون محسوب میشه یکی از شایع‌ترین اختلالاته، اما گاهی اوقات سالها طول میکشه تا فرد دارای علائم استرس به متخصص سلامت روان مراجعه بکنه. برخی اوقات این افراد خودشون رو انسانهای مسئول، دلسوز و بسیار مسئولیت پذیر تلقی میکنن و نداشتن استرس رو به معنای بیمسئولیتی و بیخیالی میدونن. به همین دلیل ممکن هست از مراجعه به متخصصین سلامت روان خودداری بکنه. تحقیقات صورت گرفته حاکی از این هست که بسیاری از این افراد قبل از اولین مراجعه به متخصص سلامت روان حدود 25 سال با این مشکل گرفتار بودن و در هر صورت این مشکل بدونید که قابل درمانه، اما درمان اون به سادگی و راحتی صورت نمیگیره. تجربه روزافزون استرس در دنیای امروز، ما در عصر نگرانی متاسفانه زندگی میکنیم. روزگار ما به گونه ایه که هر لحظه ممکنه خطری ما رو تهدید بکنه و به اخباری گوش بدیم که مملو از اخبار استرس‌زا هستن. همه چیز در زندگی میتونه به این احساسات ما دامن بزنه. ما مدام نگرانی شرایط مالی، سلامتی، روابط خودمون با دیگران و فرزندانمون هستیم. جالب این هست که ما حتی گاهی اوقات نگران نگرانی هامون هم ممکنه بشیم. کسانی که از استراب افراطی و کنترل ناپذیری زیاد رنج میبرن به خوبی میدونن که این اختلال براشون چه مشکلاتی پدید میاره. افرادی که سالهاست این گونه‌اند و استرس مزمن دارن از مشکلات جسمی مثل سردرد، کمردرد، مشکلات گوارشی و بیخوابی در عذابن. روابط صمیمانه اونها تحت شعاع این موضوع قرار میگیره. ممکن هست نگرانی شما رو به جر و بحث، تحریک‌پذیری و کناره‌گیری بکشونه. در اثر همین مشکلات به تدریج از دیگران دور میشین. ممکن هست برای کاهش اون حتی به مشروبات الکلی یا مواد مخدر روی بیارین و نگرانی هاتون به مشکلات روانی دیگه مثل افسردگی هم حتی دامن بزنه. میزان کارایی شما در شغلتون کاهش پیدا میکنه و کارهاتون رو سر وقت انجام نمیدید. از فعالیت‌های لذت بخش دور میشید و استرس افراطی بر تمام ابعاد زندگیتون ممکنه که تسلط پیدا بکنه. این مقاله دو تا بخش اساسی داره. بخش اول معرفی تکنیک های خاصی هست که برای کنترل استراب ارائه میشه. سپس چندین تمرین که تمرین های خودیاری هستن به شما داده میشه تا شما بتونید این تکنیک ها رو برای رهایی از استرستون به کار ببندید. در واقع سبک و سیاق تمرین ها رو به شکل خودیاری تنظیم کردیم تا خودتون دست به کار بشین و خواننده منفعل این مقاله نباشید. اگر واقعا قصد دارید سایه سنگین نگرانی و استرس رو از سرتون کم کنید، باید تمرینات رو انجام بدید. غلبه بر اون نیازمند صرف وقت و تلاش. باید کاغذ و قلم به دست بگیرید و این تکنیک ها رو گام به گام انجام بدید. این مقاله رو به عنوان یک مکمل درمان به کار ببرید. روان درمانی در کنار انجام تمرین های خودیاری اغلب به نتایج مطلوب منجر میشه. در درجه اول بهتر بدونیم یک درک درستی از استرس و نگرانی داشته باشیم و بدونیم استرس چیه. نکته تعجب برانگیز این هست که با اینکه استراب و نگرانی پدیده جهان شمول و شایع به حساب میاد، اما تعریف اون دشواره. با بررسی دقیق و جامع افراد مبتلا به استرس باید سه مؤلفه مهم را در تعریف اون مد نظر قرار بدیم. اول آینده مداریه، دوم فاجعه سازیه و سوم افکار کلامی. آینده مداری، اولی مؤلفه استرس همون آینده مداری اونه. به عبارتی وقتی مضطرب میشین در واقع به حوادث احتمالی آینده فکر میکنین. ممکنه تا حدودی برای شما تعجب برانگیز باشه و استدلال کنید که نگران وقایع زمان حال هستید، نه وقایع احتمالی آینده. اما اگر دقیق تر به حس خودتون نگاه کنید، شاید این اختلاف نظر حل بشه. تصور کنید که قرار ملاقات مهمی دارید که نگران مثلا این هستین که لاستیک ماشین شما پنچر بشه. شما به دلیل این حادثه بلافاصله آشفته و مضطرب میشید. از خودتون سوال کنید آیا به درستی واقعا نگران پنچری ماشین خودتون هستید یا نگران تبعات این پنچری؟ ذهن شما درگیر عواقب و پیامدهای این موضوع هست و ممکنه این افکار به ذهن شما خطور بکنه که اگر پنچر بشم دیر به جلسه میرسم و بعد چه اتفاقی میفته؟ اگه دفعه بعد در اتوبان لاستیک ماشین پنچر بشه و کنترل ماشین از دستم خارج بشه چه اتفاقی میفته؟ اگه دیر برسم دیگران راجع به من چه فکری میکنن؟ همونطور که دقت میکنی در زمان نگرانی و استرس ذهن شما مدام درگیر پیامدهایی هست که متاسفانه در آینده ممکنه اتفاق بیفته و در بسیاری از موارد هم هیچ وقت اتفاق نمیفته. آینده نگری و واقع بینی درست میتونه شما رو نسبت به آینده امیدوار بکنه، البته به شرط اینکه تفکر شما در مورد آینده بدبینانه نباشه. اگر آینده رو نوامیدانه و تیره و تار نگاه میکنی، آینده نگری شما تبدیل به نگرانی درد سرسازی میشه. به همین دلیل این مؤلفه دوم نگرانی رو فاجعه سازی یا کاتاستروفایینگ میگن. فاجعه سازی، شما آینده رو از چشم انداز منفی و تفکری بدبینانه میبینین. افکار شما مدام به بدترین حالت ممکن به آینده میچسبه. شما دائم به این موضوع فکر میکنید که آینده سخت، وحشتناک و ناخوشایند در انتظار شماست. شادی حاصل از هر نوع موفقیت کوچک یا بزرگ ذهن شما رو به سمت وجود مشکلات احتمالی منفی حاصل از اون شادی منحرف میکنه. افکاری از این قبیل: اگه موفق نشم چی میشه؟ با چه آبروی به سر کار قبلیم برگردم؟ اگه نتونم از پس تأمین نیازهای مالی خانواده بر بیام چی میشه؟ به عبارتی فاجعه سازی از پدیده ها و حوادث اطراف از جمله ویژگی های بارز افراد مضطربه، به طوری که این قابلیت رو دارن بتونن از هر حادثه یک فاجعه تمام عیار استخراج کنن. ویژگی سوم، همونطور که گفتیم، افکار کلامی محسوب میشن که به طور اتفاقی کشف شد. یکی از پیشگامان پژوهش در حوزه اضطراب و نگرانی به نام بورکوک به بررسی عوامل بیخوابی افراد مضطرب میپرداخت و در طی پژوهش‌های خودش با افرادی که از بیخوابی آشفته بودند به نتایج جالبی دست یافت. او متوجه شد افرادی که در خواب رفتن مشکل دارند، ذهنشون سخت درگیر افکاره. به عبارتی فعالیت ذهنی افراطی این افراد شبیه استرابه. علاوه بر این متوجه شد که فعالیت ذهنی این افراد بیشتر در قالب کلمات و نه تصاویر ذهنی. تفکر آشفته افراد نگران بیشتر به صورت کلامیه. اکثر گزاره‌های ذهنی اونها با کلمه نکنه شروع میشه. نکنه دیر برسم، نکنه تصادف کنم، نکنه نمره قبولی نگیرم. استراب مبتنی بر افکار کلامی این افراد همیشه برقرار هست. زمانی که حالمون خوبه در حالت آرامش به سر میبریم، هم تصویری و هم کلامی فکر میکنیم، اما نگرانی اغلب با خطور تصاویر ترسناک به ذهن شروع میشن و کلمات بعدی که به ذهن متبادر میشن این تصاویر وحشتناک اولیه رو در حاله ای از ابهام برای ما فرو میبرن و این عدم اطمینان باعث دامن زدن به استراب ما میشه. این دفعه که نگران شدین به این فرایند دقت کنین که در ذهن شما چی میگذره. شما در حین نگرانی و استرس مدام با خودتون حرف میزنین. تصاویر ترسناک به تدریج جای کمتری در ذهن شما اشغال میکنن و شما دائما درباره حوادث منفی با خودتون صحبت میکنین. در اثر حرف زدن با خودتون توانایی فکر کردن به راه حل‌های درست رو از دست میدین و آینده رو به شکل فاجعه آمیزتر از قبل در نتیجه نگاه میکنید. بنابراین آینده مداری، تفکر فاجعه آمیز و تفکر کلامی رو میتونیم از مؤلفه‌های اساسی استرس تلقی بکنیم. زیاد حرف زدن با خودمون در مورد وقایع منفی که میترسیم در آینده رخ بده، این تعریف استرس بسیار دقیق و درستی خواهد بود. علائم استرس بر بدن ما چه تأثیری میذاره؟ عواملی که در برخی افراد نگرانی ایجاد میکنن میتونن برای افراد دیگه هیجان آور باشن. به نظر میرسه که رانندگان مسابقات اتومبیل رانی و کوهنوردان در رقابت‌های خشن بسیار موفق هستن. برخی افراد از دریانوردی در هوای بد لذت میبرن و به خدمه قایق‌های نجات ملحق میشن و برخی دیگه کار کردن در ساختمان‌های بلند و پشت بام‌ها رو برمی‌گزینن. پس مسئله‌ای که برای یک نفر استرس‌زاست میتونه موجب تفریح و سرگرمی فرد دیگری باشه. در واقع بعضی افراد به عمد استرس‌های خفیفی در زندگی خودشون ایجاد می‌کنن تا بر روال کسل‌کننده زندگی چیره بشن. استراب دامنه وسیع از تغییرات رو در کنترل شیمیایی سیستم هورمونی بدن که سیستم هیپوتالاموس، هیپوفیز، قشر غدد فوق کلیوی یا به طور اختصاری محور HPA نامیده میشه ایجاد میکنه. در استرس‌های مزمن تغییرات هورمونی به سلامت فرد صدمه میزنه. برای مثال منجر به ایجاد افسردگی، زخم معده، کاهش عملکرد سیستم ایمنی و آسیب پذیری به عفونت‌های ویروسی، بیماری‌های قلبی و اختلال در علائم یا روند بهبود بسیاری از بیماری‌های دیگه میشه. نگرانی‌های مزمن و تکرار شونده‌ای که از سنین پایین‌تر آغاز می‌شد، منجر به حساسیت بیش از حد سیستم هیپوفیز و غدد فوق کلیوی شده و ترشح هورمون رو تشدید می‌کنند تا جایی که ممکنه بر اعضای مختلف بدن و نواحی آسیب‌پذیر سیستم عصبی مرکزی تأثیر بذارن. انواع نگرانی. دو نوع متفاوت نگرانی و استرس وجود داره. یک، نگرانی و استرس کارساز. دوم، نگرانی و استرس دردسرساز. اگر بتونید بین این دو نوع تمایز قائل بشید، کار بسیار ارزشمندی انجام دادید.
با انجام این کار میتونید مزایای مهم استرس کارساز رو بشناسید و اهداف واقع بینانه تری برای کنترل نگرانی های درد سرسازتون تدوین کنید. درک تفاوت بین این دو برای شما بسیار مفید و گره‌گشا خواهد بود. نگرانی و استرس کارساز. باید به این نکته دقت کنید که همه نگرانی ها بد نیستن. در واقع استرس برای بقای ما ابزاری مفید محسوب میشه. در سیر تکامل بشر، اونها که نگران وعده غذایی بعدی خودشون بودن جان سالم به در بردن و اونهایی که عین خیالشون نبود بیشتر به درد سر میافتادن. در واقع اینها به شما داره کمک میکنه تا با مشکلات و تهدیدهای روزمره زندگی بتونید از قبل آماده باشید و روبرو بشید. به عنوان مثال اگر نگران سلامتی خودتون باشید، احتمالاً دست به تغییرات مثبتی در زندگیتون میزنید. سیگار رو ترک میکنید و رو به ورزش میارید. این کار ماحصل استرس کارساز هست که به شما کمک میکنه تا برای مشکلات زندگیتون تدبیری بیاندیشید و دست به کار بشید و تهدیدهای آینده رو کم کنید. مثلا در نوع غذایی که میخورید بیشتر دقت میکنید تا خطر بیماری قلبی رو کاهش بدید. خلاصه این که نگرانی و استرس های کارساز بر مسائل واقع بینانه متمرکز هستند و باعث راه حل های دقیق و مشخصی برای حل مشکل میشن. نگرانی و استرس های درد سرساز اصولاً دو تا ویژگی اساسی دارن. اول اینکه این مورد باعث هیچ گونه راه حل درست و دقیقی نمیشن. یکی از بزرگترین پادزهرهای استراب دست زدن به اقدامی سازنده هست. نگرانی و استرس درد سرساز متاسفانه واکنش مناسب شما رو ناممکن میسازه. به عبارتی دست و پای شما رو برای اقدام سازنده میبنده. به جای اینکه برای حل مسئله اقدام کنید، اسیر نگرانی های بی انتهای درد سرساز و بی فایده و استرس های بی پایان میشین. دومی مؤلفه نگرانی درد سرساز این هستش که بر وقایع نامحتمل و بسیار بعید متمرکز میشه. با شناختن این دو ویژگی بهتر میتونین استرس های درد سرساز رو از استرس های کارساز تشخیص بدین. آیا استرس و نگرانی های شما کارساز هستن؟ این بار که نگران شدین خوب دقت کنین که بتونید اونها رو بشناسید. میتونید نگرانی های درد سرساز خودتون رو یادداشت بکنید. به عنوان مثال ممکن هست این چنین بنویسید: میترسم در امتحان نهایی رد بشم. پس از اینکه اون رو نوشتین به این سوال جواب بدید: آیا نگرانی من به مسئله این مسئله واقع بینانه است؟ آیا این مشکل قابل حله؟ آیا این نگرانی به من انگیزه میده تا دست به اقدام بزنم؟ آیا این نگرانی باعث شکلگیری راه حل های بالقوه میشه؟ آیا میتونم این راه حل ها رو اجرا بکنم؟ چنانچه نتونستین به این سوال ها جواب بدین، به احتمال زیاد شما درگیر استرس های درد سرساز و بی حاصل شدید. این نگرانی های درد سرساز و بی دلیل شما رو به دام استرس و آشفتگی و استرس بیشتر میندازه. علائم استرس در جنبه های مختلف زندگی. وقتی که دچار استرس میشین، این نگرانی بر بخش های مهم زندگی شما اثر میگذاره. این موضوع بر شیوه تفکر، نوع احساس، سبک رفتار و چگونگی روابط شما اثر گذاره. برای اینکه به تاثیراتمون بیشتر پی ببریم، هر یک از این جنبه ها رو بیشتر مورد بررسی قرار میدیم. تاثیر استرس بر حوزه شناخت. در هنگام نگرانی، ذهن شما مملو از افکار میشه. شناخت رو میتونیم خیلی ساده به عنوان فکر تعریف بکنیم. همونطور که در تعریف استرس اشاره کردیم، وجود افکار آینده مدار و فاجعه آمیز رو نگرانی میگیم. زمانی که این احساسات رو دارید، ذهن شما در چنبره افکار فاجعه آمیز و آینده مدار میفته. به عنوان مثال فردی که دائم استرس سلامتی خودش رو داره، چون این افکاری به ذهنش خطور میکنه: اگه دچار سرطان بشم چی میشه؟ چه مرگ وحشتناک و دردناک خواهم داشت؟ و داستانهایی که در این زمینه براش برای خودش شروع به بافتن میکنه. تحملش غیر ممکنه، هزینه هاش سرسام آوره، من ورشکست میشم، نکنه تا الان دچار سرطان بودم و خبر نداشتم، نکنه آزمایش بدن و بگن کار از کار گذشته و الی آخر. تاثیر استرس بر حوزه رفتاری. تاثیر رفتاری این هستش که شما در قبال اون چه واکنشی نشون میدید. پاسخهای افراد به استرس معمولاً به دو دسته تقسیم میشن: تلاش برای کاهش استرس، مثل اطمینان طلبی از دوستان صمیمی یا روی آوردن به رفتارهای اجبارگونه، وارسی و تکرار. دوم، اجتناب. به عبارتی شما از تمام مسائل و موقعیت‌های استرس برانگیز فرار می‌کنید. ممکن هست این کار رو با اهمال کاری انجام بدین و یا ممکن از دوستان یا رئیس خودتون فرار بکنید، چرا که می‌ترسید با شما بد برخورد بکنن. تأثیر استرس بر حوزه جسمی.
نگرانی مزمن بدن شما رو نگرانی مزمن بدن شما رو تحت تاثیر استرس قرار میده و ممکنه نشانه های جسمی متعددی بر جای بگذاره. برخی از شایع ترین نشانه های جسمی این افراد عبارت هستش از تنش عضلانی، دشواری در تمرکز، بیقراری، خستگی و بیخوابی. علاوه بر این شما ممکنه علائم دیگری از استراب رو نیز تجربه بکنید، مثل تنگی نفس، لرزش، عرق کردن، سرگیجه، تهوع، اسهال و تکرر ادرار. تأثیر استرس بر حوزه‌های بین فردی. نگرانی نه تنها بر شما اثر می‌گذاره، بلکه روابط شما با دیگران رو هم تحت تأثیر قرار میده. افراد دچار استرس به احتمال بیشتری دست به صمیمیت گریزی و اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی می‌زنند. علاوه بر این گونه افراد بیشتر اهل مشاجره و جر و بحثن و روزهای بیشتری از محل کارشون غیبت میکنن. لازم به ذکر هست که استرس مزمن بر روابط عاشقانه و دوستانه افراد نیز اثر مخربی بر جای میگذاره. اثرات استرس به طور خلاصه: یک، شناختی، افکار منفی و فاجعه بار درباره آینده. دوم، رفتاری، رفتارهای اجتنابی و اجبارگونه. سوم، جسمی، تنش عضلانی، بیخوابی، خستگی، بیقراری، دشواری در تمرکز. و چهارم، بین فردی، صمیمیت گریزی، جر و بحث، مشاجره، تندخویی و کناره گیری. درمان استرس. استرس خودتون رو بشناسید. یکی از بهترین شیوه ها برای آشنایی با استرس و رهایی از شر اون، بازنگری دقیق استراب ها و نگرانی هاتون هست. برای این کار باید ردپای نگرانی های خودتون رو دنبال بکنید، مخصوصا زمانی که در مورد مشکلات آشفته میشید. با دنبال کردن رد پای آنها در راه درک پذیری و کنترل پذیری استرس ها گام برداشتید. شناسایی مشکل قدم اول برای کنترل اونه. اگر بتونید استرس های خودتون رو بیشتر بشناسید، به احتمال زیاد کنترل پذیری مشکل برای شما بیشتر میشه. دوم، خود بازنگری برای کنترل استرس. خود بازنگری تکنیکی مؤثر هست که در رفتار درمانی شناختی سابقه طولانی داره. این روش برای کنترل استرس بسیار مفیده و کارگشاست. یکی از نکات جالب درباره خود بازنگری این هست که در اثر اون رفتار شما تغییر میکنه. شما اگر کاری رو به کرات انجام بدین، به مدت چند روز دفعات انجام اون کار رو یادداشت کنید، پس از مدتی متوجه میشین که تعداد دفعات انجام اون کار ناخوشایند برای شما کمتر شده. اگر شما رفتاری رو خیلی کم انجام میدین اما مایل باشید که این رفتار رو زیاد کنید، به مدت چند روز رفتارهای خودتون رو یادداشت کنید. پس از مدتی پی میبرید که خود به خود رفتار شما افزایش پیدا کرده. زمانی که تکنیک خود بازنگری رو برای استرس مزمن به کار میبرید، اغلب باعث کاهش نگرانی های شما میشه. تمرین: نگرانی های خودتون رو بازنگری بکنید. ابتدا دفترچه ای تهیه بکنید و با ثبت نگرانی های خودتون به بازنگری اونها بپردازید و برگه اول دفترچه رو به 3 ستون تقسیم کنید. در ستون سمت راست استرس های خودتون رو بنویسید، در ستون وسط مدت زمان و تاریخ اونها رو بنویسید و در ستون سمت چپ میزان استراب خودتون رو بر حسب 0 تا 100 یادداشت کنید. 0 به معنای نبود استرس و 10 به معنای شدیدتری حالت استرس. تمرین بعدی، تعیین اهداف زندگی برای کاهش نگرانی. وقتی تصمیم به اصلاح واکنش های استرس خودتون گرفتین، به دقت اهداف فردی خودتون رو در نظر داشته باشین. اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شما چیا هستن؟ برای پاسخ به این سوال جملات زیر رو تکمیل کنید. قبل از تکمیل هر جمله به این موضوع فکر کنید که اگر استرس به عنوان یک عامل محدود کننده و دست و پاگیر وجود نداشت چه می کردید؟ دوست دارم خودم رو در آینده نقطه شین ببینم. در 1 سال آینده قصد دارم. بنویسید ادامش رو. در 8 هفته آتی می خواهم. ادامش رو بنویسید. اگر استرس و نگرانی نقطه چین رو نداشتم، دوست داشتم که این اتفاقها بیفته و جای خالی رو پر بکنید. با در نظر گرفتن واکنش‌های استرابی که بیشترین تأثیر رو بر زندگی شما می‌گذارن، برای آموختن روش تغییر این واکنش‌ها آماده می‌شین. اولین قدم برای تغییر سبک زندگی این هست که نحوه عمل کرد و تأثیر منفی استرس‌های موجود رو بر میزان دستیابی به اهداف مورد نظرتون در زندگی مورد بررسی قرار بدین. ابتلا به استراب مزمن و درگیر افکار نگران کننده بودن فرد رو دچار چالش میکنه. نه تنها بر زندگی روزانه فرد تأثیر میگذاره، بلکه خط سیر برنامه های آینده اون رو هم میتونه تحت شعاع قرار بده. یه تمرین دیگه این هست که بتونید قدم مهم بعدی رو برای مدیریت استرس و یادگیری آرامسازی شناسایی و مدیریت استرستون به کار ببرید، شناسایی منابعی هستش که برای شما استرس محسوب میشه. تمامی این منابع رو از بالاترین میزان استرس تا پایین ترین اون میزان استرس به صورت یک لیست برای خودتون تهیه بکنید.
کاری که باید انجام بدین جلوی هر کدوم از اتفاقهای موقعیتهایی که برای شما استرس‌زا هستن علامت بزنین. یک خانواده، برای مثال والدین شما طلاق گرفتن یا جدا زندگی میکنن، والدینتون با هم یا با شما جر و بحث میکنن، شما دائما با خواهر یا برادرتون کشمکش دارید. این یکی از منابع استرس به حساب میاد. دوم، مدرسه یا دانشگاه، برای مثال امتحاناتتون، نمراتتون، دبیران سختی، نداشتن رابطه مناسب با دبیرا و دانش آموزا و همکلاسی‌های دیگه، داشتن یک سبک یادگیری متفاوت. سوم، روابط دوستی، برای مثال کشمکش و درگیری دائم با دوستان، تجربه خیانت، از دست دادن دوستان، دوستانی که از شما میخوان رازشون رو محرمانه نگه دارین، دوستان غیر قابل اعتماد. چهارم، تصویر بدنی، برای مثال دائما نگران وزن و قد و لکه های صورت و سفیدی مو و اقلیت های قومی خودتون هستید. پنجم، روابط عاشقانه، برای مثال روابط جدید، قطع ارتباط های قبلی، روابط پیچیده و چند لایه و مشکل ساز، داشتن انتظارات متفاوت از دوستی. ششم، مورد آزار و اذیت و قلدری قرار گرفتن، برای مثال دیگران دائما شما رو جلوی نوجوانای بزرگتر یا همکلاسیاتون مسخره میکنن، شما سوژه حرف ها یا عکس های دردناک میشین. هفتم، فشارهای همسالان، برای مثال نوجوانان دیگه دائما به شما فشار میارن که داروی الکل مصرف کنید، روابط جنسی داشته باشین یا کارهای خطرناک انجام بدید. هشتم، پول یا منافع مالی، برای مثال شما و خانوادتون پول کافی برای خرید لباس و اون ضروریات مدرسه و شرکت در کلاس‌های فوق یا باشگاه یا چیزهای دیگه که به شما کمک میکنه تا با دوستانتون و افراد دیگه همسان بشید ندارید. نهم، تغییر، برای مثال شما به یک مدرسه یا خونه دیگه میرین، خواهر یا برادر جدید متولد میشه، بارداری ناخواسته رو تجربه میکنید، حیوان خونگی، دوستتون، پدر بزرگ، مادر بزرگتون رو از دست میدید. این فهرست خیلی از رخدادها و موقعیت‌های بالقوه‌ای که میتونه به شما استرس وارد بکنه رو از قلم انداخته. اینها فقط مثال‌های رایجی میتونن از منابع استرس روزانه ما باشن. استرس میتونه در طول زمان ایجاد بشه. رخدادها و موقعیت‌هایی که دو یا چند سال پیش برای شما اتفاق افتاده، هنوز هم میتونه شما رو تحت تاثیر قرار بده. بسیاری از تمرین‌هایی که در این مقاله یاد می‌گیرید به شما کمک می‌کنه تا در مورد اون موارد احساس استرس کمتری کنید. موقعیت‌هایی که تاکنون به شما استرس وارد می‌کنن یا از گذشته تاکنون برای شما منبع نگرانی محسوب می‌شوند رو به صورت یک فهرست از بالاترین حد استراب تا پایین‌ترین میزان استراب در یک برگه برای خودتون یادداشت بکنید. استرس بیش از اندازه به سلامتی ما صدمه میزنه و کار و زندگی ما رو مختل میکنه. استراب شدید، تکرار شونده و مزمن فرد رو سست میکنه و به حدی روحیه اون رو تضعیف میکنه که دیگران به سختی میتونن با عامل به وجود آورنده اون مقابله بکنن. سازگاری، هرچی بالغتر میشیم بهتر میفهمیم که چه انتظاراتی از زندگی داریم و در برخورد با مسائلی که ما رو اذیت میکنن چه باید بکنیم. با افزایش سن، توانایی ما در رویارویی با مسائل غیرمنتظره بالا میره و یاد میگیریم که طرز نگرش ها و برخورد هامون رو تعدیل بکنیم تا مسائل رو راحت تر درک بکنیم و بهتر با اونا کنار بیام. این روند که به ندرت متوجه میشیم که در حال دست و پنجه نرم کردن با استرس هامون هستیم، اینقدر بی سر و صدا پیش میره که میتونه در نهایت به سازگاری ما ختم بشه. برای اینکه علی‌رغم رویارویی با نگرانی ها زندگی موفقی داشته باشیم، باید منابع استرس‌زای زندگیمون رو بشناسیم و ببینیم که واکنش های جسمی و عاطفی ما به اونها منطقی و سازنده هستن یا مخرب و بازدارنده و آیا کنترل اوضاع رو از دستمون خارج میکنن و غلبه بر نگرانی ها رو برامون غیر ممکن انجام میدن یا نه. گرچه مطالعات نشون میده که توانایی چیره شدن بر استرس تا حدی مادرزادی و غیر اکتسابیه، اما تمرین، آموزش نقش بسیار مهمی رو در این زمینه ایفا میکنه. با توجه به مطالعه مقاله فوق پیرامون درمان استرس و ارائه راهکارها و انواع استرس و تمرینات مفیدی که در این زمینه معرفی کردیم، نظرتون رو درباره این ضرب المثل چینی که در انتهای مقاله نوشتم بیان کنید. آیا شباهت و معنایی با مفاهیم مطرح شده در این مقاله و راهکارهای معرفی شده این ضرب المثل چینی داره یا نه؟ شما نمیتونید از پرواز پرنده‌های نگرانی در بالای سر خودتون جلوگیری بکنید، اما میتونید اونها رو نادیده بگیرید تا در سرتون لانه درست نکنند.